سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان. خوشحالم که امروز این فرصت و افتخار رو دادم که خدمت شما عزیزان هستم. و همچنین سلام می‌کنم به عزیزانی که از طریق فضای مجازی امروز همراه ما خواهند بود. خب، قسمتی از کلام خدا هست که موعظه امروز من بر اساس این متن خواهد بود. فقط خواهش من اینه با دقت به این متن توجه بکنید. از انجیل متی باب 18 آیات 1 تا 22 رو برادرمون قرائت خواهند کرد. متی 18:1-22. بله، بعد از شب.
بزرگی در پادشاهی آسمان. در آن هنگام شاگردان نزد عیسی آمدند و پرسیدند چه کسی در پادشاهی آسمان بزرگتر است؟ عیسی کودکی را فرا خواند و او را در میان ایشان قرار داد و گفت: آمین به شما میگویم، تا دگرگون نشوید و همچون کودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت. پس هر که خود را همچون این کودک فروتن سازد، در پادشاهی آسمان بزرگتر خواهد بود. و هر که چنین کودکی را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است. اما هر که سبب شود یکی از این کوچکان که به من ایمان دارند لغزش خورد، او را بهتر آن می بود که سنگ آسیابی بزرگ به گردنش بسته در اعماق دریا غرق شود. وای بر این جهان به سبب لغزش ها. زیرا هرچند لغزش ها اجتناب ناپذیرند، اما وای بر آن که آنها را سبب گردد. پس اگر دستت یا پایت تو را می لغزاند، آن را قطع کن و دور انداز. زیرا تو را بهتر آن است که لنگ یا شل و حیات راه یابی تا آن که با دو دست یا دو پا در آتش ابدی افکنده شوی. و اگر چشمت تو را می لغزاند، آن را به در آر و دور انداز. زیرا تو را بهتر آن است که با یک چشم به حیات راه یابی تا آن که با دو چشم در آتش دوزخ افکنده شوید. آگاه باشید که هیچ یک از این کوچکان را تأخیر نکنید، زیرا به شما میگویم که فرشتگان ایشان در آسمان همیشه روی پدر مرا که در آسمان است میبینند. زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را نجات بخشد. چه گمان میبرید؟ اگر مردی 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود، آیا آن 99 گوسفند را در کوهسار نمی‌گذارد و به جستجوی آن گم شده نمی‌رود؟ آمین به شما می‌گویم که اگر آن را بیابد، برای آن یک گوسفند بیشتر شاد می‌شود تا برای 99 گوسفندی که گم نشدند. به همین سان اراده پدر شما که در آسمان است این نیست که حتی یکی از این کوچکان از دست برود. اگر برادرت به تو گناه ورزد، نزدش برو و میان خودت و او خطایش را به او گوشزد کن. اگر سخنت را پذیرفت، برادرت را باز یافته ای. اما اگر نپذیرفت، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا هر سخنی با گواهی دو یا سه شاهد ثابت شود. اگر نخواست به آنان نیز گوش دهد، به کلیسا بگو. و اگر کلیسا را نیز نپذیرفت، آنگاه او را اجنبی یا خراجگیر تلقی کن. آمین به شما میگویم، هر آنچه بر زمین ببندید در آسمان بسته خواهد شد و هر آنچه بر زمین بگشایید در آسمان گشوده خواهد شد. باز به شما میگویم که هرگاه دو نفر از شما بر روی زمین درباره هر مسئله‌ای که در خصوص آن سوال میکنند با هم موافق باشند، همانا از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان به انجام خواهد رسید. زیرا جایی که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان ایشان حاضرم. سپس پتروس نزد عیسی آمد و پرسید: سرور من، تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد باید او را ببخشم؟ آیا تا 7 بار؟ عیسی پاسخ داد: به تو میگویم نه 7 بار، بلکه 77 بار.
بله، خیلی ممنون، مرسی برادر جواد، متشکرم. خب، عیسی مسیح میدونست که وقتی که اشخاص از ملت‌های مختلف، از زمین‌های مختلف، با تحصیلات مختلف به او ایمان بیارند، کلیسای تشکیل خواهد شد که به خاطر این تنوعش، گوناگونیش خیلی سخته که این انسان‌ها بخوان مدت زمان زیادی با همدیگه زندگی بکنن، یک خانواده رو تشکیل بدن. و او پیشاپیش می‌دید که چه مشکلاتی ممکنه در این جامعه جدید الهی به وجود بیاد. و این باب 18 که خواندیم حقایق خیلی مهمی رو عیسی مسیح بیان می‌کنه در اینکه اگر این جامعه جدید الهی، این قوم خدا، کلیسا بخواد پابرجا بمونه و از هم نپاشه با وجود این همه تنوع و تکثر و گوناگونی، برخی اصول مهم باید برش حاکم باشه، در غیر این صورت از هم خواهد پاشید. و عیسی مسیح اینجا به لاغر سه تا حقیقت مهم اشاره میکنه. تعلیم خیلی مهمی داره در این باب عیسی در مورد سه تا حقیقت مهم، که سه تا اصل مهم که بدون رعایت این سه اصل مهم کلیسا نمیتونه به حیات خودش ادامه بده. روابط کلیسای ما بعد از یه مدت قطعاً دچار مشکل خواهد شد و این سه اصل مهم رو عیسی اینجا تاکید میکنه و به یک معنا مهمترین تعالیم عیسی در مورد کلیساست، در مورد روابط شاگردان با همدیگر هست. البته در مورد روابط کلیسایی در رسالات هم ما خیلی حقایق مهم دیگری رو میبینیم که به یک معنا بست و توضیح بیشتر همین سه اصل هستند، ولی امروز به طور خاص من خواهم تمرکز کنم روی این سه اصلی که در زندگی کلیسایی مهمه ما بهش توجه بکنیم. خود کلیسای فارسی زبان رو ما اگر در نظر بگیریم، خب در کلیسای فارسی زبان اشخاص از محیط‌های مختلف میان و عضو کلیسا میشن، به عیسی مسیح ایمان میارن. ما قومیت‌های مختلف داریم که خیلی با هم دیگه در ایران در آرامی زندگی میکنن، ولی تفاوت‌های فرهنگی هست. بلوچ‌های فرهنگی دارن، کردهای فرهنگی دارن، ترکمن‌های فرهنگی دیگه‌ای دارن، آذری‌ها باز سنن و رسوم متفاوتی دارن. والا همه اینها میخوان در قالب یک کلیسای واحد با هم دیگه حیات مشترک داشته باشن. باز اشخاص از سطوح اجتماعی مختلف به کلیسا میان. یکی ممکنه از یه خانواده خیلی متمول میاد، یکی ممکنه از خانواده میاد که سطح اجتماعیش یا درآمدش خیلی پایین بوده. یه نفر ممکنه خیلی تحصیل کرده است، یه نفر ممکنه تحصیلات عالی نداره و همه این حالا قراره با همدیگه شبانه روز زندگی بکنن و یک قوم خدا رو تشکیل بدن. در قرن اول هم همین مشکل بود. تازه اون موقع خیلی مشکل شدید در بود. در کلیسایی که اون زمان در رسالات ما میبینیم اشخاص یهودی بودند و برخی از اونها غیر یهودی بودند. خیلی فاصله بود بین یهودی و غیر یهودی. وقتی که یهودیان به عیسی مسیح ایمان میوردن و غیر یهودیان امتها به عیسی مسیح ایمان میوردن، مثلا دو تا دنیای متفاوت بودند و باید حالا اینا با همدیگر در کلیسا حیات مشترکشون رو آغاز میکردن. یا غلام و آزاد. اون زمان اصلا آزادها، اشخاص که آزاد بود یه دنیای دیگه بود، کسی که برده یا غلام بود هیچ حقوقی نداشت و اصلا هیچی محسوب نمیشد در اون اجتماع و یک نگاه خیلی تحقیرآمیز نسبت بهش بود. حالا اینا بعد کنار همدیگه زندگی میکردن. یا زن و مرد، نسبت به زنان نگاه خیلی تحقیرآمیز بود. وقتی که در غلاطیان 3:28 پولس میگه که در عیسی مسیح نه غلام نه آزاد، نه یهود نه یونانی، نه زن نه مرد، هیچ کدوم مهم نیست، همه در مسیح یک هستیم، در واقع در مورد کلیسای صحبت میکنه که همه این اشخاص از زمینه‌های کاملا متفاوت و متضاد قرار بود یک بدن واحد رو تشکیل بدن. و اون زمان هم خیلی تنش ها و مشکلات در کلیسا بود که با فیض خدا، با کمک روح القدس و اصولی که الان بهش اشاره خواهیم کرد، کلیسا تونست از همه اینها بگذره و کلیسایی باشه که درش اون اصول روحانی حاکم باشه. خود عیسی مسیح وقتی اون 12 شاگرد رو انتخاب میکنه، 3 سال مرتب اینا با همدیگه زندگی میکنن و عیسی تعمدی داشت که این 12 نفر صبح تا شب با همدیگه باشن تا زندگی مشترک با همدیگه رو تمرین بکنن. و از خلال این ارتباط عمیقی که با اونها داشت و اونا به هم دیگه داشتند و مرتب هم تنش به وجود می اومد، مرتب عیسی داره تعالیمی به اونها میده، درسای به اونها میده. خیلی از تعالیم مسیح در مورد روابط برمیگرده به مشکلاتی که مرتب شاگردان به هم دیگه داشتن و در بطن همون مشکلات، زمانی که یه مشکلی خیلی داغ بود، همون موقع عیسی یک مثالی رو میاره، یک درس و تعلیمی رو به اونها میده. و در واقع شاگردی مسیح بخش خیلی مهمش اینه که ما با همدیگه چجوری ارتباط داریم. ما خیلی از اوقات در کلیسا خیلی تاکید میکنیم که چجوری با خدا رابطه داشته باشیم. شاگردی یعنی ما شاگرد عیسی مسیح هستیم. چگونه با خدا میتونیم رابطه داشته باشیم؟ عادل شمرده شدیم، فرزند شدیم. بله، این خیلی عالی است. ولی یه بخش خیلی مهم از شاگردی که گاهی اوقات ما ازش غافل میشیم اینه که با همدیگه چجوری ارتباط داشته باشیم. گاهی اوقات در کلیسای فارسی زبان ما ارتباط با همدیگه رو از شاگردی ذره جدا میکنیم. منم و عیسی مسیح با کتاب مقدس، حالا بعد شاگردی کنم. نه، شاگردی در بطن روابطی که ما با همدیگه داریم شکل میگیره. شاگرد واقعی مسیح کسیه که تعالیم مسیح در این که ما چجوری با هم دیگه ارتباط ایجاد بکنیم اینو خوب فهمیده و خیلی مهم هست که ما بدونیم شاگردی ما در ارتباط با همدیگه هم هست که شکل میگیره، تعریف میشه. هم شاگردی در کلیسا، ارتباط ما با همدیگه در بدن مسیح، هم ارتباط با اشخاصی که بیرون از کلیسا هستن با دنیا. پس یه بخش خیلی از مهم از شاگردی ارتباطات هست. چگونه من ارزش‌های پادشاهی خدا رو و شخصیت مسیح رو در روابط خودم متجلی میکنم و این بخش خیلی مهم از شاگردی هست. خیلی از اوقات بعضی میگن که من عاشق عیسی مسیح هستم اما تحمل این آدما رو ندارم، خیلی در بود آورن. خب این کتاب مقدسی نیست. رساله اول یوحنا به ما میگه که کسی که میگه من خدا رو دوست دارم و برادرش رو نمیدونه محبت کنه، چجوری خدا رو دوست داره؟ دروغگوه. کسی که نتونه برادری رو که میبینه محبت کنه، پس نمیتونه خدایی رو که نادیدنی است محبت بکنه. محبت به خدا و محبت از همسایه از هم جدای ناپذیرن. و در شاگردی مسیح خداوند از ما انتظار داره که در ارتباطات با همدیگه، در بخشش، فروتنی، محبت، تحمل، صبر و خیلی صفات روحانی دیگه ما شاگردی خودمون رو تمرین کنیم، شکل بدیم و بدون ارتباط با همدیگر شاگردی ما اونچنان که باید شکل نمیگیره. خب اون سه تا اصلی که من میخوام بهشون اشاره کنم، اولین اصلی که عیسی مسیح بهش اشاره میکنه بعدمون جوادی متن رو خوندن در باب 18 وقتی که شروع میشه این باب، میبینیم که شاگردان نزد عیسی آمدن و پرسیدن چه کسی در پادشاه اسم بزرگتر است. یکی از بزرگترین بحث‌های شاگردان اینه که کی بزرگتره. مرتب سر این موضوع دعوا داشتن، بحث داشتن، کی بین ما بزرگ، کی رئیسه. خب عیسی مسیح که خب سر جاش پادشاهه، ولی بعد از عیسی مسیح رئیس کیه، کی باید بزرگتر است، اصلا ملاک بزرگی چیه، و سر این موضوع مرتب دعوا دارن. مرتب در اناجیل ما این رو می‌بینیم، حتی شب آخرم می‌بینیم سر این موضوع دعواست که مسیح میگه بابا می‌خوام من مصلوب بشم برم. اینا باز بحثشون اینه که کی بزرگتره. و پاسخی که عیسی به اونها میده خیلی جالبه. خب چند باب قبلش دیدیم، باب 14 عیسی روی آب راه میره و میگه وقتی در راه میره پتروس میبینتش و میگه خداوند من میخوام بیام نزد تو، و روی آب راه میره و بعد از این مدت در آب غرق میشه. خب شاید خیلی پوز میمد پیش شاگردان که دیدید من روی آب قدم زدم، هیچ کدوم جرئت نکرد مثل من روی آب قدم بزنه، هیچ کی نمیتونه مثل من روی آب قدم بزنه. ولی از اون طرف خب تو آب فرو رفت. شاگردان گفتن بله ولی خراب کردی آخرش، دیدی ایمانت کافی نبود، تو آب نزدیک بود غرق میشی. یا همین باب 17 هم وقتی میخوان مالیات بدن، پتروس میده و از دهان ماهی در واقع اون سکه های مالیات رو میگیره و به اونها میده. خلاصه پتروس این وسط به طور خاصی خودش رو کسی میدید که بعد رهبری رو به عهده بگیره، ولی شاگردان هم این وسط میگفتن حالا تکلیف ما چی است. خب در این بحثا حالا عیسی خیلی جالبه یه درسی میخواد به اونها بده، کی بزرگتره. و مسیحی که بچه‌ای رو گرفت و گفت آمین به شما میگویم تا دگرگون نشوید و همچون کودکان نگردید هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت. پس هر کی خود را همچون این کودک فروتن سازد در پادشاهی آسمان بزرگتر خواهد بود. اولین اصلی که اینجا عیسی مسیح ذکر میکنه اصل فروتنی است. فروتنی، خودش نماد فروتنی بود، در تمام رفتارش فروتنی رو نشون میداد و حالا میخواد یه درسی به شاگردان بده. اولا در این آیه یه حقیقت خیلی مهم هست، اینکه اگر مثل این بچه‌ها، مثل این کودکان نگردید، دگرگون نشوید و کودک مثل همچون کودکان نگردید هرگز به پادشاه اسم را نخواهید. اولا اینکه همین که شما وارد پادشاهی خدا شدید این فیض خداست. شما گناهکاران محکوم به هلاکت ابدی با فیض خدا وارد پادشاهی خدا میشید. اصلا ورودتون به پادشاهی خدا خودش معجزه است، لطف خداست. حالا اینو خیلی بدیهی گرفتید، دارید دعوا میکنید که رئیسه، اصلا همین که راتون دادن تو پادشاهی خدا خودش کلی بعد خدا رو شکر کنید. حالا دارید دعوا میکنید که رئیسه، میگن طرف رو تو ده راه نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. کی مثل ما بزرگتره؟ مثل اینکه اصلا حواستون هست که به زور وارد پادشاهی خدا شدید، شما کجا پادشاهی خدا کجا. ولی این فیض خدا، حالا که وارد شدید با رحمت خدا یه درسی رو مسیح به اونا میده. تا دگرگون نشوید همچون کودکان نگردید هرگز به پادشاه اسم را نخواهید یافت. دگرگون شدن یک دگرگونی و تغییری هست. تا ما دگرگون نشیم، تغییر نکنیم، مثل بچه‌ها نشید، هرگز وارد پادشاه خدا نمیشید. این کلمه هرگز رو لطفاً بهش توجه کنید. نمیشه. اگه مثل یک کودک فروتن نیستید، مثل کودک افتاده نیستید، نمیتونید وارد پادشاه خدا بشید. و مثل یک بچه فروتن شدن هم یک فرایندی است که مستلزم دگرگونی است. تا دگرگون نشوید. اینجوری نیست که ما همینطوری مثل بچه‌ها میشیم. دگرگون باید بشیم. یعنی مرتب این رو تمرین کنیم، فروتنی رو، مثل بچه ها بی ادا بودن. بچه ها چطوری هست؟ ادا ندارن. بچه ها با هم بازی میکنن، سوالی نیست که از همه بزرگتره. بازی میکنن، از بودن با هم دیگه لذت میبرن. و بعد بلافاصله مسیح ادامه میده که هر که خود را همچون این کودک فروتن سازد در پادشاه آسمان بزرگتر خواهد بود. کی بزرگتره در پادشاه خدا؟ اونی که از همه فروتنه. در انجیل یوحنا وقتی که حالا در انجیل لوقا میخونیم شاگردان بحث میکردن که کی بزرگتره، در انجیل یوحنا توضیح میده یوحنا که مسیح پای شاگردان رو شست، حوله به کمرش بست، پای رو شست. یعنی وقتی میبینه این بحث هست، پاسخ این بحث اینه که من پای شما رو میشورم، اون کسی در بین شما بزرگتره که غلام همه بشه، از همه بیشتر فروتن بشه. و بعد کلمه کوچکان رو مسیح به بار میبره. هر کی چنین کودکی را به نام پذیرفت مرا پذیرفته است، اما هر کی سبب شود یکی از این کوچکان که به من ایمان دارد. اینجا دیگه این یکی کوچکان منظور کسانی است که خود را مثل کودک کوچک کردند، فروتنی کودک رو دارند. و این کلمه کوچکان رو مسیح بارها به کار میبره. خیلی دوست داریم کلمه کوچکان رو برای ما به کار ببره. ما خیلی دوست داریم بزرگان رو به کار ببریم، ما بزرگان پادشاهی خدا. نه، مسیح خیلی دوست داره کلمه کوچکان رو به کار ببره. همین باب 18 آیه 10، آگاه باشید که هیچ یک از این کوچکان رو تحقیر نکنید. منظور بچه ها نیست اینجا. منظور این اشخاصیست که مثل کودک خودشون رو کوچک کردن. و از نظر دنیا خب ما حقیریم. ما هیچی نیستیم. و میگه هر کی که یکی از این کوچکان رو تأخیر نکنید. مواظب باشید. تأخیر نکنید. کوچکان. در انجیل متی دوباره در باب 10 میگه هر کس با یکی از این کوچکان آب بده، جام آبی بده، جام سرد بده، بهش میگم که بی پاداش نخواهد ماند. اونجا کلمه کوچکان رو به کار میبره. باب 11 باز مسیح میگه که خدایا تو رو پدر تو رو شکر میکنم که این حقایق رو از خردمندان پنهان کردی، برای این کوچکان آشکار کردی. عیسی دوست داره به ما بگه کوچکان. شاید ما خیلی خوشمون نیاد، ما کجامون کوچیکه، خیلی هم بزرگیم. نه، مسیح میگه اگر میخوای بزرگ باشی، اتفاقا اینجا پارادوکسی هست، میخوای بزرگ باشی باید کوچک بشی. و خیلی از مشکلات کلیسای ما اینه که ما خودمون رو از دیگران برتر میبینیم، بزرگتر میبینیم، مهمتر میبینیم. در بحث شاگردان کی بزرگتره؟ مسیح میگه آقا اون که از همه کوچیکتره. خودتون کوچیک کنید، مثل این بچه تا دگرگون نشید، کوچیک نشید، نمیتونید در پادشاه خدا بزرگ بشید. فروتنی اصل خیلی مهمی که مسیح روش تاکید میکنه، فروتنی است. اگر در کلیسا این فروتنی که مورد نظر عیسی است و خودش بود، خودش که حاضر بود پای عمر بشوره، اگر این فروتنی وجود داشته باشه، خیلی از مشکلات کلیسای پیش نمیاد. اگه پیش بیاد خیلی راحت حل میشه. ما این فروتنی رو باید تمرین کنیم. این بخشی از شاگردی ماست، فروتنی در ارتباط با دیگران. ما در ارتباط با خدا خیلی راحت فروتن میشیم. خداوند، ما در حضور تو خاک هستیم، ما در حضور تو هیچی نیستیم. خب بله، معلومه. ولی در کنار خواهر برادرمون سریع خودمون رو مهم ببینیم. من سابقه ایمانی بیشتره، آیات بیشتری حفظم، این خدماتو کردم، این کیه کنار من نشسته الان اومد این حرفو به من زد؟ ولی مسیح میگه که تا دگرگون نشید، دگرگونی، کلمه دگرگونی بهش توجه کنید، مثل این بچه‌ها کوچیک نشید. بچه‌های کوچیکی که جدایی ندارن. دگرگون نشید، مثل این بچه‌ها فروتن نشید، هرگز وارد پادشاه خدا نمیشید. این کلمه هرگز هم بهش دوباره توجه بکنیم. پس چقدر مهمه که ما این فروتنی داشته باشیم. و خیلی از مشکلات کلیسایی پیش نخواهند آمد اگر ما در این فروتنی زندگی کنیم. اگر سعی کنیم به طرف حرکت، به طرف بزرگی، به طرف کوچیکی حرکت کنیم. افتخار کنیم که عیسی مسیح به ما میگه کوچکان. کوچیکیم ما. بله. و این کوچک بودن یک افتخاره، این فروتنی یک افتخاره. چون خود عیسی مسیح خود را خالی کرد، صورت غلام پذیرفت. خود عیسی مسیح پای شاگردان رو شست. تمام زندگیش یعنی حرکت از بزرگی به طرف فروتنی، حرکت از طرف الوهیت و عظمت الهی و جلال الهی به طرف صورت غلام گرفتن. تمام زندگی عیسی اینه. و شاگردان این نکته مهمو متوجه نمیشن. همش سوالشون کی بین ما بزرگتره. اصلا دوزاریشون نیافتاده که پسر خدا اصلا داره چیکار میکنه. داره مرتب خودش رو فروتن میکنه. عیسی وقتی که زندگیشو میخونیم تمام زندگیش در این فروتنی سپری میشه و او از شاگردانش میخواد که شما هم پس فروتن باشید. اولین اصل پس فروتنی است. اگر ما در کلیسا فروتن باشیم خیلی از مشکلات پیش نخواهد آمد، چون ریشه خیلی از مشکلات ریشه در غرور ما داره، در اینکه ما خودمون رو از دیگران برتر میدونیم. در رسالات بارها این موضوع باز میشه، دیگران رو از خود بهتر بدانید. هیچ کس فکرای خیلی بلند در مورد خودش بیشتر از اون که هست نکنه. فروتنی، اون چیزی که عیسی مسیح تمام زندگیش تجسم فروتنی بود. مثلا آموزه تجسم که کلمه جسم گردید، انسان شد، نه فقط انسان شد، صورت غلام پذیرفت، نه فقط صورت غلام پذیرفت، به مرگ وحشتناک صلیب جونش رو داد. و اینو بعد شاگردان میفهمیدن، اینو ما باید بفهمیم. و اولین اصل در کلیسای خداوند برای اینکه کلیسا بتونه به زندگیش ادامه بده و ازم نپاشه فروتن است. نکته دوم، از آیه 15 به بعد عیسی مسیح بحث میکنه. طرز رفتار به برادر خطاکار. خب حالا این آدمایی که تو کلیسا هستن فروتن هم هستن. خب با همدیگه گاهی اوقات ممکنه مشکلی پیدا بکنن. چیکار باید کرد؟ اینجا باز عیسی راهکارهای خیلی مهمی به ما میده و اصل دومی که میخوام در موردش صحبت کنم از این آیات میخوام این اصل رو استخراج بکنیم. شفافیت و صداقت. برای اینکه کلیسایی ازم نپاشه، برای اینکه به خاطر همین پیچیدگی‌هایی که بهش اشاره کردم این کلیسا بتونه به حیات خودش ادامه بده، در کلیسا باید صداقت و شفافیت باشه. خب در این متن مسیح میگه که اگر برادرت خطایی به تو کرد، در خلوت برو و بهش بگو. اگه قبول نکرد، به یکی دیگه بگو، با دو یا سه تا، با یک یا دو تا برادر برو بهش بگو. اگه باز قبول نکرد، باید به کلیسا بگی و این شخصی که برای تو مثل خارجی یا باجگیر هست. خب اینجا چی رو می‌خواد عیسی مسیح بگه؟ این قسمت قسمتی است که ما ایرانی‌ها خیلی درش مشکل داریم. وقتی با کسی مشکلی پیش میاد، خب خیلی سریع شروع کنیم در مورد آدم قضاوت کردن. بعد شروع کنیم به دیگران گفتن. به خاطر فرهنگ شرم و احترامی که داریم، خیلی زشته بره بگیم خودش بگی، ناراحت میشه. حالا ناراحتیم از دستشون، ولی دوست نداریم بریم بهش بگیم. و خب در فرهنگ ما، چون فرهنگیه که انتقاد پذیری هم توش نیست. اگه بیاد یکی به ما یه چیزی رو بگه، ما هم ناراحت میشیم. من خطایی کردم، ولی انتقاد پذیر نیستیم ما. کسی که خطای ما رو میگه خیلی بهمون برمیخوره. پس هم به خاطر اینکه ما خجالت میکشیم بریم یه نفر بگیم، و هم به خاطر اینکه اونی هم که خطا کرده انتقاد ناپذیره، معمولا اتفاق نمیفته تو کلیسا. اگر مشکلی بین چند نفر پیش میاد، یک یا دو نفر یا چند نفر پیش میاد، مطرح نمیکنیم موضوع رو. در نتیجه در کلیسای ما متاسفانه غیبت و بدگویی و پشت سر هم زدن خیلی رواج داره. متاسفانه خیلی رواج داره. ولی عیسی مسیح داره روی این نکته تاکید میکنه. اگه مشکلی هست، سریع باید بری در شفافیت و صداقت حلش کنی. سریع در شفافیت و صداقت باید حلش بکنی. و این راهکار چند مرحله رو عیسی به ما میگه. مرحله اول، برو به کسی که به تو خطا کرده به صداقت نزدیک شو، با محبت موضوع رو باش مطرح کن. شاید سوء نیتی نیست خیلی از اوقات. شاید سوء تفاهمی است. شاید شخص منظوری نداشت. خیلی از اوقات تو همون صحبت‌های اولی مشکل حل میشه. و ما متوجه میشیم آها، منظورش این نبود. یا برای مثال اون روز فرض کنید ایشون یه مشکل بزرگی براش پیش اومده بود، یه لحظه عصبانی شد و منظوری نداشت، نمیخواست ما رو تحقیر کنه. برای خیلی از اوقات وقتی ما موضوع رو مطرح میکنیم، میبینیم که سوء نیتی نیست، مشکل جدی نیست و مشکل همونجا حل میشه. ولی حتی اگر غرض و مرضی هم هست، مشکل جدی هم هست، برخورد محبت آمیز و فروتنانه ما میتونه باز پیش اون شخص به خودش بیاد و عذرخواهی کنه. پس اول میریم پیش شخص، مشکل رو باهاش مطرح میکنی و هدف از صحبت با شخص هم محکوم کردنش نیست، پیروز شدن در بحث نیست. تو اینو گفتی ولی من اینو میگم، من بعد اینو بهت ثابت کنم. خیلی جالبه، میگه اگر سخنت رو پذیرو، برادرات رو بازیافته ای، به دستش آوردی. هدف بازیافتن برادره. برادری که در یک اشتباهیه، یه خطایی به من کرده، پولمو خورده، پشت سر من حرف زده، منو خواسته خراب کنه، در یک وضعیت روحانی اشتباهه. هدف من این نیست که خرابش کنم، محکومش کنم، بحث کنم، باش نشون بدم چقدر آدم وحشتناکی. هدف اینه بازیابی بشه، او را بازیافته ای. اگر سخنت رو پذیرو، برادر رو با هدف اینه که برادرم رو باز بیابم. تو یک اشتباهی است، تو وضعیت نادرستی است و من به عنوان برادر روحانی ناراحتم بیشتر از خودم برای اون که داره دروغ میگه، داره دزدی میکنه، داره پشت سر من حرف میزنه. برای خودش بیشتر از خودم ناراحتم. وقتی با فروتنی محبت میرم بهش میگم، میگه اگر سخنت رو پذیرو، برادرت رو باز یافته. برادرم از اون وضعیت یا خواهرم از اون وضعیت نادرست خارج میشه، متوجه مشکلش میشه و توبه میکنه. یا همطور که گفتم، حتی اگر او یه مشکل خیلی جدی داره، برخورد ما میتونه رو به خودش بیاره، بیدار بشه، توبه کنه و از اون وضعیت بیاد بیرون. خب اگر قبول نکرد چی؟ رفتیم بهش گفتیم و باز پافشاری کرد، خوب کردم، نه اصلا تو تقصیر، تو حقت، قبول نکرد، ادامه میدم. اگه نشود، با یه نفر دیگه بعد مطرح کنیم. عیسی مسیح میگه یه نفر دیگه وقتی مشکل باشه در نظر میون بگذاریم. خیلی از اوقات یک شخص دومی وقتی مشکل رو میبینه، ممکنه به ما چیزایی بگه که ما متوجه بعضی مشکل رو در خودمون هم بشیم. بله، شاید موضوع اونطور که من فکر میکردم نبود، یا منم شاید تقصیر داشتم، من یه کاری کردم که برادرم این کارو کرد. نه واقعا تصمیم، واقعا من مظلوم واقع شدم، ولی میشه اینجوری با اون فرد صحبت کرد. پس وجود دو تا، یک یا دو نفر فردی که از تشخیص روحانی و بلوغ شخصیتی کافی برخوردار هست میتونه کمک کنه که ما اول خودمون مشکل رو بهتر ببینیم، بعد با اون شخص بریم به حضور اون فردی که خطا کاره و اون شخص متوجه میشه نه قضیه جدی است. الان یه برادر یا خواهر ایمانیه با تجربه هم اومده با ما، پس حالا نه فقط بعد پاسخ ما رو بده، باید برای یه برادر یا دوتا برادر یا خواهر ایمانی هم توضیح بده که مشکل چیه. و لطفاً اگه کسی رو میبریم دوست خیلی نزدیکی که همیشه حقو به ما میده نباشه، یا پسر خاله‌مون نباشه که همیشه تو اون مناظره قرار طرف ما رو بگیره. عزیزانی که بالغن و میخوان عدالت در کلیسا انجام بشه و اون برادر یا خواهری که هنوز پافشاری میکنه روز خطاش، وقتی میبینه یک یا دو نفر دیگه اومدن، خب یه ذره خودشو جمع میکنه، یا به اونا میگه نخیر خوب کردم، کارم درست بوده، یا شروع میکنه توضیح دادن و میتونه مشکل حل بشه. و مسیح میگه که این در واقع دو نفر، هرگاه دو نفر، میگه این دو نفر نقش شاهد رو دارن. اگر نپذیرم یک یا دو نفر دیگر رو با خود ببر تا هر سخنی با گواهی دو یا سه شاهد ثابت شود. اگر نپذیرم، شما بعدا میتونید به کلیسا بگید که خب من این برادرانم بردم، اینام شاهدن که چی گذشت، دو یا سه شاهد. یعنی ما تو دعواها معمولا همیشه وقتی چیزی رو بازگو میکنیم حق با ماست، ولی وقتی که یکی دو تا شاهد باشه اونا میتونن بگن چه گذشت و میگن بله این برادر عذرخواهی کرد، تلاشش رو کرد، ولی اون طرف مقابل کوتاه نیامد. دو یا سه شاهد. پس در قدم دوم دو یا سه شاهد با ما هستن، اونها هم سعی میکنن برادر خودمون رو باز بیابیم، رابطه رو درست کنیم در صداقت و شفافیت، ولی باز ممکنه این شخص ادامه بده نه خیر خوب کردم و همینی که هست و نمیخوام عذرخواهی کنم و الی آخر. خب مرحله آخر، مسیح میگه که همه مراحل اگه رفتی درست نشد به کلیسا بگو. به کلیسا بگو که من اول رفتم گفتم تنهایی نشد، با دو نفر رفتم نشد. و میگه اگر بازم پافشاری کرد در مورد اشتباه خودش، برای تو مثل خارجی و باجگیره. یعنی دیگه در کلیسای خداوند مثل که بلد نیست چه جوری رفتار کنه، داره آسیب میزنه به خواهر برادرش و تو ازش فاصله بگیر. و اینجا دیگه بحث انضباط کلیسایی است. در زمانهایی که ما همه این مراحل رو طی میکنیم، همه قدمهای لازم رو برمیداریم و به نتیجه نمیرسیم، در واقع بحث انضباط کلیسایی است که خیلی امروز در کلیسا گاهی اوقات متاسفانه دیده نمیشه. جاهایی هست که کلیسا وقتی که همین قدم‌ها طی شده، شخص خطاکار بهش گفته شده خطاهاش ولی بازم ادامه میده، باید فرد تنبیه بشه، بعد مدتی از مشارکت کلیسایی بیرون گذاشته بشه، چون متوجه نیست که با رفتارش داره به کل بدن آسیب میزنه. چون کلیسا جایی است که ما جمع میشیم برای اینکه همدیگه رو محبت کنیم، همدیگه رو بنا کنیم، ولی اگر تبدیل به جایی بشه که داریم مرتب همدیگه آسیب میزنیم، مثل که اون شخص متوجه نیست که کجا قرار گرفته و چه کار خطرناکی داره میکنه، داره به بدن مسیح آسیب میزنه. بیرون بودن از کلیسا شاید باعث بشه یه مدت به خودش تفکر و تعمق کنه و دوباره در یک وضعیت درست به کلیسا برگرده. و هر جایی عزیزان اگر قواعد و قوانین خودشو نداشته باشه، هر جامعه ای ازم میپاشه. بعضیا میگن که این مسئله شخصی و خصوصی منه، لطفاً دخالت نکنید. اگر ما بخوایم زندگی کلیسای ما که زندگی جمعی است تداوم پیدا کنه، نیاز داریم که در یک چارچوبایی که کلام خدا میگه زندگی بکنیم. ما بچه‌هامون خیلی دوست داریم، ولی اگر بچه‌های ما تو خونه یه کارایی میکنن که بعد تنبیه کنیم، تنبیه رو بعد انجام بدیم. نمیتونیم بگیم من بچه‌م اونقدر دوست دارم که تنبیهش نمیکنم. اینکه بچه‌تون رو تنبیه نمیکنید یعنی دوستش ندارید. یه جاهایی بعد بچه اشتباه خودش رو بفهمه، فقط با قربون صدق رفته بچه متوجه نمیشه. اتفاقا در این خانواده سالم گاهی اوقات با تنبیه‌هایی که البته تعریف دارن، ما بعد بچه رو متوجه مشکلش بکنیم. یا یه تیم فوتبال میرن توش بازی میکنن، بازیگرای خیلی حرفه‌ای، خب یه قوانینی داره، یه بازیکنی قوانین رو رعایت نکرد از تیم میزنش بیرون. مثلا آقای لیونل مسی که از بزرگترین فوتبالیست دنیاست، نمیتونه بگه خب امروز من دارم میرم تو زمین، موبایلم با همه هی باید چک کنم پیغامو، شما بازیتون رو بکنید، منم گاهی اوقات گلی میزنم ولی دارم پیغامو چک میکنم. یا مثلا این پیراهن خوشم نمیاد، امروز دوست دارم زرد بپوشم. میگن ای بابا من لیونل مسی ام، به من دارید میگید چرا؟ نه ایشون بعدتون قوانین بازی کنه. یا یه بازیکنی هی تک میزنه بهش، نمیذاره که گل بزنه، با مشت میزنه تو شکمش بعد گل میزنه. خب چه اتفاقی میفته اگه بخواد این کارو بکنه؟ داور کارت قرمز میده، از زمین اخراجش میکنه. یه مسابقه فوتبال یه چارچوبی داره، قوانینی داره. این قوانین رعایت نکردید، لیونل مسی هم باشید، از زمین اخراجتون میکنن. اگه این نباشه تیم فوتبال ادامه نمیتونه بده. مربی اخراجتون میکنه، میگه از فردا دیگه نیا تمرین. هم بازیاتون نمیذارن بازی کنید. میگه نه وسط بازی من دوست دارم اینجا دراز بکشم یه ذره استراحت کنم. نمیشه. هر جای قوانینی داره، کلیسا می قوانینی داره، این قوانین رو ما رعایت نکنیم، احترام نکنیم، میپاشه. انضباطی هست، قوانینی هست. قوانین رو رعایت نکنیم از زمین فوتبال اخراج میشیم. تو کلیسا مگه چیز رو رعایت نکنیم؟ کلام خدا این قوانین رو تعریف کرده. اگر آسیب داریم میزنیم به هم دیگه، کلام خدا میگه که خب وقتی که این مراحل طی شد و گوش نکردی، مثل خارجی و باجگیر خواهی بود. مدتی باید بری بیرون تا یه ذره فکر کنی، ببینی که کجا هستی. در غیر این صورت کلیسا تبدیل میشه به جایی که ما مرتب داریم به هم دیگه آسیب میزنیم. مدتی میشه کتابی میخوندم، یه جمله خیلی جالب توش بود، در مورد کلیسا بود و یه شخصی که توی کلیسای متأسفانه ناسالمی عضو بود و خیلی اذیت شده بود. و وقتی ازش میپرسن که از تو تعریف کلیسا چیه، این کلیسا خیلی درب و داغونی که خیلی اذیت شده بود، اینطور میگه. میگه کلیسا جمعی از آدم‌ها هستن که دور هم جمع شدن تا به شکل منظم و برنامه‌ریزی شده به هم دیگه آسیب بزنن. یه بار دیگه میخونم، جمعی از آدم‌ها که دور هم جمع شدن تا به شکل منظم و برنامه‌ریزی شده به هم آسیب بزنن. هر یک شنبه منظم میان که این کارو بکنن. خب اینا رو رعایت نکنیم کلیسا میشه همین. به هم دیگه آسیب میزنیم، هر کسی هم یه چیزی به ما میگه ناراحت میشیم. چرا به من گفتی؟ خب قانون الهی است، من باید آسیب نزنم به دیگران. اگه آسیب زدم باید عذرخواهی کنم. با این روشایی که عیسی خداوند به ما میگه. پس صداقت و شفافیت قدم دوم. کلیسایی که درش صداقت و شفافیت نباشه، ما مسائلی که در درون خودمون داریم سریع باید بریم مطرح کنیم. و خب ما ایرانی اینو خیلی دوست نداریم. این قسمت انجیل متی کاش نبود تو انجیل ما ایرانی‌ها، ولی هست. و باید بریم و مطرح کنیم. و وقتی که این کارو نمی‌کنیم، کسی به ما آسیبی زده، حرفی به ما گفته، کاری کرده و ما ناراحت میشیم، تلخ میشیم، خودمون شروع میکنیم در مورد این آدم با دیگران صحبت کردن، خرابش میکنیم و گاهی اوقات بلایی که سرش میاریم خیلی بزرگتر از بلایی که او سر ما برده. مثلا ما پول ما رو خورده، ما ضرر مالی کردیم، ما آبروشو پیش همه کلیسا میبریم. واکنش ما خیلی بدتره گاهی اوقات به نسبت اون آدمی، اون کاری که اون شخص نسبت به ما انجام داده. و هر چقدر هم کار اون آدم بد باشه، ما وارد یه چرخه انتقام و گناه میشیم که ما هم به آسیب میزنیم. برای همینه که خداوند میگه که برو بهش بگو اول، بعد با یه برادری برو بگو. بازم قبول نکرد، پیش کلیسا مثل خارجی باجگیر. ولی اجازه نداری پیش دیگران خرابش کنی، اجازه نداری غیبت بکنی. و وقتی ما این کارو میکنیم، یعنی زودتر از موعد قضاوتش میکنیم، محکومش میکنیم، فرصت توضیح ازش میگیریم، فرصت دفاع ازش میگیریم. میگیم آقا این برادر این کارو کرد، این حرفو زد. همه اعضای کلیسا میفهمه الا خودش. خودش آخرین نفری که میفهمه که چه اشتباهی کرده. حتما اشتباه کرده، یه کار خیلی اشتباهی کرده، ولی فرصت توبه ازش گرفتیم. و اینجا خداوند تاکید میکنه که باید ما صداقت داشته باشیم، باید در شفافیت بریم موضوع مطرح کنیم. در غیر این صورت در روابط کلیسای ما خیلی پیچیدگی به وجود میاد و همیشه مسئله هست، همیشه در کلیسا مشکلاتی هست که ما باید بریم بگیم. و اگر تمرین نکنیم این رو، به هر حال در کلیسا دچار مشکلات عدیده میشیم. خب این دوتا اصل، فروتنی و صداقت، این دوتا رو انجام میدیم. ولی این فروتنی و صداقت ما رو آسیب پذیر میکنه، آسیب پذیر ما رو میبره بالا. فروتنیم، خودمون رو در کلیسا فروتن کردیم، در ارتباطات فروتن کردیم و صادقیم. خب این یک آسیب پذیری هم به وجود میاره. و عیسی اینجا از یک اصل خیلی خیلی مهم دیگه به یه اصل مهم دیگه میپردازه، بخشش. سومین اصلی که بدون اون باز زندگی کلیسایی نمیتونه تداوم پیدا کنه و ازم میپاشه. خب ما فروتن هستیم، صداقت داریم، میریم به موقع میگیم، مشکل حله؟ نه خیر، مشکل حل نیست. بازم اتفاقات بسیاری میفتن که ما رو خیلی به هم میریزن. چه باید کرد؟ در آیه 21 پتروس میگه، سپس پتروس نزد عیسی آمد و پرسید، سرور من، تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد باید او را ببخشم؟ آیا تا 7 بار؟ خیلی هم پتروس خوشحاله که گفته 7 بار. چیزی گفتم که عیسی مسیح میگه واقعا تو از همینا روحانی تره، واقعا من درست انتخابت کردم به عنوان رهبر. خب اون زمان در بین استادان شریعت یهود، متون یهودی رو وقتی که ما میخونیم، رابی ها یهودی میگفتن که اگر برادرت نسبت به تو 3 بار روزی خطا بخشید، چند بار خطا ورزید، تا 3 بار ببخشش. در بین رابی ها یهود این اصل وجود داشت، یعنی تا 3 بار برادر تو میتونی هر روز ببخشی، یه اصل بود. ولی پتروس میگه 7 بار، یه عدد کامل هم اینجا درست میکنه، میگه خب 7 بار میتونم ببخشم، چند بار؟ خب عیسی پاسخ داد، به تو میگویم نه 7 بار بلکه 77 بار. خب جواب عیسی خیلی عجیب و غریبه. اولا 70 تا 7 بار میشه چند بار؟ 490 بار. شما بخوای بشمونی که من چند بار بخشیدم، چند بار مونده، حساب از دست در میره، خیلی سخته. یعنی عددی میده که اصلا نمیشه حسابش کرد، یعنی شمارش ناپذیریش قضیه رو پیچیده میکنه، یعنی اصلا نمیشه حسابش کرد. کار تو بعد ببخش، تو کاری نباش. بعد آدم روزی 490 بار ببخشه اصلا معلومه چه موجودیه دیگه، همش ازش فرار میکنه دیگه. نه میگه ببخش، اصلا این عدد رو بذار کنار، اصلا بحث عدد نیست، اصلا بحث عدد نیست، بحث یک روحیه است، بحث یک منشه، بحث پذیرشه، بحث یک نوع نگاه به آدما که آقا اینا حالشون خوب نیست، انسان های سقوط کرده حالشون خوب نیست، بعد ببخشیمشون. تا 77 بار اینو بهش میگه. و یه نکته دیگه که تو سوال پتروس هست جالبه، خیلی آدم محقی است که همش اون باید ببخشه بدبخت، همه پر از بدی و مشکل، این آدم باید صبح تا شب ببخشه. نه، اصلا خود پتروس خودش متوجه نیست که کی گفته همش تو باید ببخشی، اصلا خودت یه بخش از مشکلی. ما خودمون هی دوست داریم بگیم که چند بار باید ببخشیم، همون چند باری که بخشیده میشیم. جوابش اینه، چند بار باید ببخشیم؟ همون چند باری که بخشیده میشیم، دیگر ما رو میبخشن. و بعد بلافاصله مسیح اون مسئله خادم بیرحم رو میاره، مسئله معروفی که بعد مداد در موعظه‌شون مدتی پیش بهش اشاره کردن. خب خادمی که بی نهایت قرض داره، قرض خیلی بزرگی داره، ولی قرضش رو میبخشن، پادشاه قرضش رو میبخشه، میلیاردها میلیارد قرض داره و اشخاصی هستن که بهش قرضای کوچیک دارن و این قرضا رو او نمیبخشه، میگه نه تو ندید من پوستتون رو میکنم. متوجه نیست چون چه اتفاقی براش افتاده. این مثال رو میاره برای اینکه ما رو متوجه این موضوع بکنه که ما در بخشیدن مشکل داریم، برای اینکه متوجه نیستیم خیلی از اوقات که چه اتفاقی برای ما افتاده. متوجه نیستیم خدا قرضای ما رو بخشیده، گناهان ما رو بخشیده، متوجه نیستیم که چقدر ما به دیگران آسیب میزنیم. آدمایی که مشکل میبخشن معمولا آدمایی هستن که خیلی نسبت به رفتار خودشون خودآگاهی ندارن. ما مشکلات دیگران رو میبینیم، آگراندیسمانش میکنیم، زیر ذره بین میذاریم، ولی مشکلات خودمون رو معمولا نمیبینیم، برای همین سخت میبخشیم. ولی اگه حواسمون باشه ما خیلی خرابکاری داریم میکنیم خودمون، حواسمون نیست، ولی یه ذره بین گنده دستمون مرتب داریم آدما رو باهاش چک میکنیم. در انجیل متا باز موعظه سر کوه مسیح میگه ببین اون چیزی که تو چشم چوب بزرگی که تو چشمت نمیبینی، اون خاری که تو چشم برادرت اون رو میبینی، اول اینو در بیار بعد میتونی اون رو ببینی. ما خیلی از اوقات مرتب داریم خاری که تو چشم برادر ما هست میبینیم، اون چوب بزرگ رو تو چشم خودمون نمیبینیم و مشکلات خودمون رو نمیبینیم، در نتیجه خیلی سخت میبخشیم. یه قدیسی هستیم که افتادیم دست یه آدمای نفهم گناهکار، صبح تاشم بعد ببخشیم اینا رو. نه، اینجوری نیست متاسفانه. ما هم آسیب میزنیم، ما هم متاسفانه خیلی از اوقات ناخواسته، ندانسته، بدون هیچ سوء نیتی متاسفانه آسیب میزنیم. و مسیح میگه ببین اول متوجه باشید، پتروس متوجه باش خودت نیاز به بخشیده شدن داری، داشتی و داری، و به همین شکل هم تو باید دیگران رو ببخشی. و اصل بخشش، و اگر ما این اصل رو در زندگی کلیسایمون رعایت نکنیم، بازم زندگی کلیسایی نمیتونه تداوم پیدا کنه. و بخشیدن یک شیوه زندگی است، یک روحیه است، چیزی نیست که ما یه ماشین حساب دستمونه بگیم این امروز 432 بار گناه کرد بخشیدم، 60 بارم 58 بارم جا داره. نه، اینجوری نیست. یک روحیه است، بعد روی این روحیه زندگی کرد و بعد بدونیم با انسان‌های سقوط کرده ای طرف هستیم که نیاز به بخشیده شدن داره، همونطور که ما سقوط کردیم و نیاز به بخشیده شدن داریم. پس اصل بخشش و کلیسایی که اعضای کلیسایی که در روابط کلیساییشون این سه اصل رو رعایت نکنن، نمیتونن زندگی کلیسایی سالمی داشته باشن و اون کلیسا از هم میپاشه. خیلی کلیساهای فارسی زبان من میشناسم از هم پاشیدن، به خاطر رقابت، به خاطر بدگویی، به خاطر غیبت، به خاطر خیلی از مسائل پاشیدن. معمولا کلیسای فارسی زبان تعداد که کمه خوبه، و تعداد از 70 نفر که میره بالا مشکلات شروع میشه. کی بزرگتره؟ من کجام تو این کلیسا؟ چرا به من اینو ندادن؟ چرا به من اونو ندادن؟ اون برادر به من اینو گفت. بیاد همتون رو جمع کنم بگم به من چی گفت. خب برو به خودش بگو. نه، اول بذارم به شما بگم بعد میرم به خودش میگم. بعد هیچ وقتم بهش نمیگم. و بعد نبخشیدن. و این باعث میشه که کلیسای ما بعد از یک مدت دچار تنش، تفرقه و مشکلات عدیده بشه و بعد از این مدت متأسفانه ممکن از هم بپاشه. برای اینکه کلیسایی از هم نپاشه، باید ما در زندگی کلیسای خودمون این سه اصل رو رعایت کنیم: فروتنی، صداقت و بخشش. این بایده، این چیزی نیست که حالا دوست داشتیم رعایت کنیم خوب میشه. نه، اصلا بدون این نمیشه، زندگی کلیسایی نمیتونه تداوم پیدا بکنه. باید این رو ما داشته باشیم، در غیر این صورت برادران بسیاری رو از دست میدیم، و خودمون دچار مشکلات عدیده میشیم. البته این موضوع میشه باز از ابعاد مختلف باز کرد. در رسالات در مورد خیلی ابعاد دیگه هم توضیح داده شده که برای اینکه ما یک زندگی کلیسای سالمی داشته باشیم، برای اینکه شاگردان مسیح در کلیسا باشیم، اصول دیگه هم هستن که اینجا الان جا نیست همشو، فرصت نیست صحبت کنیم. در رسالات بیشتر میشه خوند. ولی انجیل متی باب 18 مسیح خیلی واضح و روشن میدید چه کلیسایی قرار به وجود بیاد. میدید که از همه ملت‌ها، از اقشار مختلف، نژادهای مختلف همه باید بیان و کلیسا رو تشکیل بدن. و از ابتدا میدونست. بنابراین با دیدن اون چیز بزرگی که در راه است، اون جامعه الهی که باید تشکیل بشه، این حقایق خیلی مهم رو در مورد کلیسای مسیح گفت. و البته روح القدس در رسالات تاکید می‌شد در مورد روح القدس که روح القدس روح مشارکت، روح کوینونیاس، روح القدسی که بین ما مشارکت به وجود میاره. محبت در روح، ما در روح القدس که همگی رو محبت می‌کنیم. نقش روح القدس اینجا خیلی مهم است، ولی خب اینجا عیسی مسیح بهش اشاره نکرده، در رسالات بیشتر باز میشه. ولی این سه اصل مهم رو ما باید خیلی جدی بگیریم، در زندگی کلیسایمون رعایت بکنیم. بدون رعایت این سه اصل، شاگردی ما شاگردی نیست که عیسی مسیح میخواد. من فقط با خدا دارم لذت میبرم، خیلی هم زندگی مقدسی دارم، این کارو نمیکنم، اون کارو نمیکنم، خدا رو شکر. ولی فروتنی در زندگی من کجاست؟ به اون معنی که مسیح میگه که میخوام از همه کوچکتر باشم، پای دیگران بشورم. صداقت و شفافیت در ارتباط با برادر خواهرام، چقدر صداقت و شفافیت دارم. و بخشیدن، چقدر بخشیدن بخشی از زندگی روزمره منه، شیوه زندگی منه، چیزی نیست که در موردش میتونم فقط قشنگ صحبت کنم. شیوه بخشیدن شیوه زندگی است، هم در ارتباط با ایماندارا، هم در ارتباط با بیمانا. بیمانا خیلی بیشتر اینجوری است که ما فقط ایماندارا میبخشیم، بیمارا که میرن جهنم لیاقت بخشیده شدن رو ندارن. نه، اونا رو باید ببخشیم. در خانواده ما چقدر میبخشیم، چقدر در روابط خانوادگی این بخشیدن مهمه، و محل کار، همه جا بخشیدن شیوه زیستنه. و این بخش مهم از شاگردی مسیح. همونطور که خدمتتون گفتم، متاسفانه گاهی اوقات ما در شاگرد سازیمون به مردم یاد میدیم با خدا چجوری ارتباط داشته باشن، ولی یاد نمیدیم با همدیگه چجوری ارتباط داشته باشن. و این چه عیسی مسیح در این متی باب 18 میگه، اصول بسیار مهمی است که بدون رعایت این اصول ما نمیتونیم یک کلیسای سالم داشته باشیم. سرای خودمون رو خم کنیم عزیزان، دعا کنیم لحظاتی، ببینیم در رفتار ما در کلیسا کدومی که از این سه تا کمه. اگه هر سه تا رو داریم، خدا رو شکر، این موضوع مال شما نبود. اگر در یکی از این سه ویژگی شما مشکل دارید، فرصت خوبی است که به حضور خدا بیایم و از او فیض بطلبیم. خداوند، من فروتن نیستم. خداوند، من صداقت و شفافیت برام سخته. دوست دارم ولی نمیتونم. نمیتونم مشکلاتمو با دیگران حل کنم. با صداقت و بخشش. چقدر برای ما بخشش بخشی از زندگی مسیح هر روزمونه. اگر این سه اصل ما زندگی نکنیم، نمیتونیم در کلیسا باشیم، در بدن باشیم و نمیتونیم کلیسای سالمی داشته باشیم. میتونیم دور هم جمع شیم گاهی اوقات، اسمش هم بذاریم کلیسا، ولی این کلیسا نیست. کلیسایی که باید در نور باشه، کلیسایی که باید در سلامت روحانی باشه و در بلوغ روحانی باشه، باید این سه اصل رو زندگی بکنه. این بخشی از شاگردی ماست. و خداوند میخواد که این سه شیوه زیست ما باشه، شیوه زندگی ما باشه، جزء زندگی هر روزه ما باشه. فقط یک شنبه به یادش نیاریم. هر روز در این فروتنی مثل کودک، مثل کوچکان زندگی کنیم. لذت ببریم از این که خداوند به ما میگه کوچکان. و این شفافیت و صداقت رو با دیگران در روابطمون داشته باشیم. جایی که نیاز به کمک داریم، برادر و خواهر دیگه‌ای رو با خودمون همراه کنیم برای حل مشکل. و بالاخره بخشیدن، اصل مهمی که بدون اون نمیتونیم زندگی مسیح داشته باشیم. خب لحظاتی تفکر کنیم، مخصوصا داریم به شام خداوند نزدیک میشیم، میز خداوند، جایی که بدن رو داریم تشخیص میدیم، جایی که خداوند از ما میطلبه چقدر بدن رو تشخیص میدیم. شایستگی شرکت در شام خداوند منوط به اینه که چقدر بدن رو تشخیص میدم. برای اینکه در بدن باشم و شایسته شرکت کردن در شام خداوند باشم، باید این اصول رو زندگی بکنم. باید در فروتنی، صداقت و بخشیدن زندگی بکنم. قبل از شرکت در شام خداوند خواهش می‌کنم خودتون رو با توجه به این سه ملاک تفتیش بکنید عزیزان. کلام خدا خیلی ساده و روشن و واضحه. مسیح هیچ چیزی رو در ابهام نمیگه، روشن میگه. برای اینکه میخواد ما اطاعت کنیم. روشن میگه چون میدونه اگر ما این اصول رو رعایت نکنیم نمیتونیم زندگی کلیسایی داشته باشیم. پس آنچه را که خدا الان با قلبتون حرف میزنه، روح القدس با قلبتون حرف میزنه، جدی بگیرید. در حینی که آماده میشید برای شرکت در شام خداوند، اگر در قسمتی نیاز به توبه هست، فرصت خوبی برای توبه کردن هست. با شکستگی به حضور خداوند بیاییم، با فروتنی به حضور خداوند بیاییم تا شایسته شرکت در شام خداوند باشیم.